خسته نباشین و شام شما بخیر. سلام به شما کمین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ششونیم شام با وقت کابل است. دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگوید روند صلح اوضاع نابسامان سیاسی و وضعیت بد امنیتی بر مبارزات انتخاباتی تاثیر منفی گذاشته. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم میکند.
ملل متحد میگوید تلفات ملکی در جنگ جاری در افغانستان با کاهش نسبی کماکان ادامه دارد. حکومت افغانستان میگوید آمریکا شمار عساکر خود در افغانستان را با در نظر داشت شرایط اوضاع این کشور کاهش خواهد داد. در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی سرحدی سپین بولدک قندهار 3 طفل کشته و 23 نفر دیگر به شمول اطفال زخمی شدند. در حادثه سقوط طیاره نظامی در پاکستان 18 نفر جان باختند. تفصیل اخبار. ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید در 6 ماه اول سال جاری میلادی در جنگ جاری در افغانستان بیش از 3800 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. از این جمله 1366 نفر کشته و 2446 تن دیگر زخمی شدند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل می افزاید که هزاران نفر دیگر منازل خود را ترک گفتند و خدمات آموزشی و صحی هم متاثر شده است. اما گزارش می گوید که تلفات غیر نظامیان نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 27% کاهش یافته است. در گزارش یوناما بیشترین تلفات ملکی چون گذشته به مخالفان مصالح دولت نسبت داده شده، اما نیروهای دولتی هم مسئول چنین تلفات دانسته شدند. حکومت افغانستان میگوید آمریکا شمار عساکر خود در افغانستان را با در نظر داشت شرایط اوضاع این کشور کاهش خواهد داد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در حساب توییتر خود نوشت که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو هنگام ملاقات اخیر خود با رئیس جمهور غنی در کابل در این مورد صحبت کرده و اطمینان داده است که استراتژی واشنگتن در مورد افغانستان تغییر نکرده است. اما وزیر خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که رئیس جمهور ترامپ به وی دستور داده که تا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را آغاز کند. او گفت که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این جنگ طولانی را خاتمه بخشد. در ترینکوت مرکز اروزگان با پشتیبانی صلح مظاهره شد. باشندگان ترینکوت و برخی ولسوالی‌ها در این تظاهرات اشتراک کرده خواستار توقف جنگ شدند. آنها از ملل متحد و جامعه جهانی نیز خواستند که برای خاتمه جنگ کمک کنند. تظاهر کنندگان از اطراف درگیر جنگ خواستند که از امتیازات شخصی خود بگذرند و درد و رنج مردم را نیفزایند. در نتیجه انفجار صبح امروز در ولسوالی سرحدی سپین بولدک قندهار 3 طفل کشته و 23 نفر دیگر به شمول 8 طفل زخمی شدند. جمال ناصر بارگزایی سخنگوی پلیس قندهار گفت این موترسایکل بم پیشروی مسجد مرکزی در بازار سپین بولدک انفجار کرد. او میگوید که کشته شدگان همه اطفالند.
سر اته بجه شاوخوا د سپین بولدک ولسوالی
حوالی 8 صبح امروز در منطقه گنج بازار ولسوالی سپین بولدک یکی از تروریستان میخواست که ماین جاسازی شده در موترسایکل را انتقال دهد که انفجار کرد و خود وی کشته شد. در این انفجار 3 طفل شهید شده و 23 غیر نظامی دیگر زخمی شدند که 8 نفر آنها طفل و 15 تن دیگر افراد بالغند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه سقوط یک تیاره نظامی در پاکستان 18 نفر جان باختند. این تیاره بامداد امروز در یک محل رهایشی در روستای موره کالو در راولپیندی سقوط کرد. کشته شده ها 5 سرباز و 13 غیر نظامی به شمول 2 طفلند. فاروق بات یک مامور نجات گفته است که هر 2 پیلوت و 3 عمله تیاره جان باختند. رهبر حزب لیبرتریان یا آزادی خواهان در روسیه امروز بازداشت شد. میخائیل سویتوف بعد از آن بازداشت شد که با مقامات شاروالی مسکو برای گرفتن مجوز جهت تظاهرات اپوزیسیون صحبت کرد. مخالفان سیاسی کرملین چون به برخی از چهره های اپوزیسیون اجازه داده نشده که خود را برای انتخابات شورای شهر مسکو کاندید کنند، میخواهند به تظاهرات خود ادامه دهند. ولی مقامات هشدار دادند که اگر کسی در تظاهرات بدون مجوز اشتراک کند، مثل که هفته گذشته صورت گرفت، بازداشت خواهد شد. وزیر داخلی رومانیا نیکولای موگا به ارتباط قضیه قتل یک دختر 15 ساله استعفا کرد. او که چند روز پیش کار خود را به حیث وزیر داخلی آغاز کرده بود، امروز بعد از ملاقات با صدر اعظم استعفا نمود. پلیس رومانیا متهم است که در نجات این دختر از چنگ اختطافچی سهل‌انگاری و غفلت کردند. گفته می شود این دختر 3 بار به پلیس زنگ زده بود، اما پلیس 19 ساعت بعد به کمک وی رسیده بود. این قضیه خشم مردم را برانگیخته باعث تظاهرات وسیع روز شنبه گذشته در بخارست شد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که 52% آن به مخالفین مسلح دولت برمیگردد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد میگوید
دی رپورت یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکی تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاطه کار اخلي.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است از فعالیت‌های نیروهای بین المللی در پیوند به تقویت نیروهای افغان نظارت نمی شود. جزئیات تا دقایق دیگر. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند روند صلح، اوضاع نابسامان سیاسی و وضعیت بد امنیتی بر مبارزات انتخاباتی تاثیر منفی به جا مانده. جزئیاتی را هم تا دقایق دیگر برای شما خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در کابل گفته است در 6 ماه نخست 2019 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته تلفات ملکی 27% کاهش یافته. اما به گفته این اداره در این مدت نزدیک به 4000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در گزارش تازه دفتر آمده که 52% این تلفات از سوی مخالفین مسلح دولت، 37% آن از سوی نیروهای امنیتی و عناصر طرفدار دولت صورت گرفته. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در یک گزارش تازه‌اش میگوید طرف های درگیر تا اندازه برای کاهش تلفات ملکی تلاش کردند، اما این تلاش ها کافی نیست. در این گزارش که بروز سه‌شنبه نشر شد آمده است که شمار تلفات ملکی در 6 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه به زمان مشابه در سال 2018 کاهش 27% را نشان می‌دهد. اما در این گزارش آمده است که به دلیل حملات هوایی عناصر طرفدار حکومت تلفات ملکی 37% افزایش یافته است. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید نیروهای افغان در هنگام جنگ به حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی دارند.
این گزارش بار دیگر ثابت کرد که تلفات ملکی بیشتر از سوی مخالفان مصالح دولت صورت می گیرد. آنها ملکیان را هدف قرار می دهند و از آنها منحیث سفر استفاده می کنند. نیروهای افغان در عملیات هایشان از احتیاط زیاد کار می گیرند. ما بر نیروهای افغان قیودات وضع کرده ایم و همیشه گفتیم که در جنگ باید اصول قوانین مراعات شود.
در گزارش یوناما آمده است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 3812 غیر نظامی کشته و زخمی شده که از این میان 1366 تن آن کشته شده و 2446 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس این گزارش مسئولیت 52% تلفات ملکی به مخالفین مصالح دولت برمیگردد که 38% آن از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه تویترش این گزارش را رد کرده و آن را ناقص دانسته است. در گزارش یوناما همچنان آمده که 37% تلفات در نتیجه حملات هوایی و سایر عملیات ها از سوی نیروهای امنیتی افغان و طرفدارانشان به بار آمده است که از این میان مسئولیت 18% تلفات به نیروهای افغان، 12% به نیروهای خارجی و 2% به سایر نیروهای مسلح وفادار به دولت برمیگردد. اما اینکه چرا در جریان حملات مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی تلفات ملکی وارد می شود، بهزاد حکاک مسئول عمومی نظارت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین می گوید.
دلایل متعدد در این سال می تونه وجود داشته. شیوه های جنگی مخالفین مسلح دولت در هر از چندگاه تغییرات وارد می شود. دولت در قسمت تدبیر اخذ تدبیر در این مورد توانایی از اون نداره یا سرنگری انجام بده. نمونی از اون بحث منازعات در مناطق مسکونی هست که از مناطق مسکونی علیه نیروهای دولتی اقدامات حملات صورت میگیره و نیروهای دولتی به جواب از اینا واکنش نشان میدن و به آتش میپردازن و این باعث تلفات ملکی میشه.
آقای حکاک گفت حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی و عملیات شبانه هم از عوامل وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان است. گزارش یوناما نشان می‌دهد که بیشتر مسئولیت تلفات برخواسته از حملات هوایی به نیروهای خارجی برمی‌گردد که رقم آن به 83% می‌رسد. با این همه مسئولیت 9% تلفات برخواسته از حملات هوایی به نیروهای امنیتی افغان و 8% دیگر به عناصر نامشخص طرفدار حکومت برمیگردد. با این همه کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که طرفهای درگیر جنگ همیشه تعهد به حفظ جان غیر نظامیان می کنند، اما دیده می شود با آن هم به غیر نظامیان تلفات وارد می شود که این مسئله قابل نگرانی است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
همانطور که پیشتر هم گفتم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی به ای باور هستند که روند صلح، اوضاع نابسامان سیاسی و همچنان وضعیت بد امنیتی بر مبارزات انتخاباتی تاثیر منفی گذاشتند. هرچند تا کنون 3 روز از آغاز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری میگذره، اما تا هنوز تنها 3 نامزد مبارزات انتخاباتیشون را آغاز کردن. از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفته که انتخابات ریاست جمهوری بر روند صلح آسیب میرساند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
کمپاین های کمرنگ انتخابات ریاست جمهوری نگرانی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی را برانگیخته است. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در کنار مسائل دیگر مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان نیز بر انتخابات سایه انداخته است.
امنیت هم یک جدی سوم زده.
امنیت یک مشکل جدی است. در کنار آن مسائل سیاسی و تلاش‌های صلح تاکنون برخی نامزدان باور ندارند که انتخابات می‌شود یا خیر. آنها جرأت نمی‌کنند که در کمپین‌ها مصرف کنند و وارد میدان شوند.
آقای رشید می‌افزاید مبارزات انتخاباتی بسیار کمرنگ است و در صورتی که کمپاین‌ها همین گونه باشند انتخابات ماهیتش را از دست خواهد داد و این کار زمینه را برای تقلب و تخطی‌های انتخاباتی فراهم می‌سازد. برعکس کمپاین‌های انتخاباتی دوره‌های پیشین ریاست جمهوری، این بار عکس‌های نامزدان در شهر کابل و ولایت‌ها کمتر به چشم می‌خورند و تنها در 3 روز گذشته 3 نامزد محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و عنایت الله حفیظ کمپاین‌هایشان را آغاز کردند. دفاتر انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، دولت مسئول و مهربان به رهبری سید نورالله جلیلی و تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل می‌گویند آمادگی ها جریان دارد و به زودی مبارزاتشان را آغاز می کنند. از سوی هم ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید انتخابات ریاست جمهوری به روند صلح زیان می رساند.
به نظر ما زیر چتر اشغال انتخابات درست نیست. نمایندگی از مردم کرده نمیتواند و مسئله افغانستان با آن حل نمیشود. با دوام اشغال البته کمک میکند و پروسه صلح را متاثر میسازد.
اما شمار از کارشناسان سیاسی میگویند انتخابات و صلح دو روند جداگانه است. خالد سادات یکی از این کارشناسان میگوید این که انتخابات روند صلح را متاثر کند یک بهانه برای طالبان است.
انتخابات با پروسه صلح در تکر نیست. انتخابات برای تغییر حکومت ها یک پروسه نرمال است و انتقال قدرت یک اصل دموکراسی است. نه صلح و نه هم انتخابات یک دیگرشان را متاثر می سازند. اینجا طالبان برخی خواسته هایی دارند که باید انتخابات با تعویق بیفتد و حکومت موقت ایجاد شود که این همه یک بهانه طالبان است.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 6 ماه میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 18 تن خودشان را نامزد کردند.
از برخی نهادهای انتخاباتی شنیدید که به این باورند روند صلح و وضع بد امنیتی کشور بالای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تاثیر منفی گذاشته و همچنان در این گزارش از اوضاع نابسامان سیاسی نیز یادآوری شده بود. در این حال باز هم به موضوع مربوط به انتخابات میپردازیم که یک منبع نزدیک به تیم انتخاباتی محمد انیف اتمر گفته است اختلاف جدی میان اتمر و عطا محمد نور هم پیمان انتخاباتی و بر سر کرسی صدارت اجرایی به میان آمده. به گفته این منبع عطا محمد نور میخواهد تا در اولین نمایش مبارزات انتخاباتی از سوی آقای اتمر به عنوان صدر اعظم معرفی شود، اما آقای اتمر میخواهد موضوع صدارت تنها در منشور تیم نشر گردد. از سوی هم محمد یونس قانونی معاون اول تیم صلح و اعتدال در روز دوم مبارزات انتخاباتی به امارات متحده عربی رفته. این که جریان چی است نصرت پارسا در این مورد گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری گزارش‌های وجود دارند که اختلاف‌های جدی میان برخی اعضای تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر به وجود آمدند. یک منبع نزدیک به این تیم انتخاباتی که به دلیل حساسیت موضوع می‌خواهد هویتش نزد رادیو آزادی محرم باقی بماند می‌گوید عطا محمد نور می‌خواهد تا در اولین گرد همایی مبارزات انتخاباتی به عنوان صدر اعظم معرفی شود و اما به گفته منبع آقای اتمر با این کار مخالف است و می‌خواهد این موضوع تنها در منشور تیم انتخاباتی به نشر برسد. به گفته منبع روز گذشته به همین منظور شماره از اعضای تیم صلح و اعتدال برای میانجیگری به دیدار عطا محمد نور رفتند. از سوی هم محمد یونس قانونی معاون اول تیم انتخاباتی حنیف اتمر در دومین روز مبارزات انتخاباتی یعنی روز دوشنبه به امارات متحده عربی رفته است. اما یک دستیار آقای قانونی در صحبت با رادیو آزادی اختلاف ها میان آقایان اتمر نور و قانونی را رد می کند. به گفته دستیار او آقای قانونی به زودی به کشور برخواهد گشت. تلاش کردیم تا در این مورد با عطا محمد نور نیز صحبت کنیم اما هیچ یک از دستیاران آقای نور در زمینه همکاری نکردند. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر هر گونه اختلاف میان اعضا و همپیمانان این تیم انتخاباتی را رد کرده و ادعاهای صورت گرفته را کار کسانی می‌داند که بر ضد این تیم از طریق صفحات اجتماعی تبلیغ می‌کنند. قادر شاه سخنگوی تیم صلح و اعتدال در این باره رادیو آزادی گفت:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد. همه بزرگان و اعضای رهبری تیم در رابطه با موضوعات ملی کشور و در رابطه با کمپاین ها و چگونگی راندازی کمپاین ها اجماع فکر و نظر دارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دامن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
از قادرشاه پرسیده شد که آیا محمد حنیف اتمر صدارت اجرایی را به عطا محمد نور خواهد داد؟
رهبری تیم صلح و اعتدال و تعهدات خود بابرجا است، همه موارد را در منشور خود جابرجا کرده و نشر خواهد کرد. وزیر صاحب اتمر که فعلا رهبر تیم صلح و اعتدال هست، اینها گفته بودند که ما در حکومت خود صدارت اجرایی را به وجود خواهد آورد، مگم وقتی که لویه جرگه برگزار شد و لویه جرگه تصمیم گرفت این موضوع را تایید و مورد اجرا قرار خواهد داد.
این در حالی است که 3 روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌گذرد، اما تا حال برخی از تیم‌های انتخاباتی به شمول محمد حنیف اتمر مبارزات انتخاباتی را آغاز نکردند. قادرشاه سخنگوی تیم اتمر می‌گوید آنان بر اساس فیصله شورای نامزدان ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی را تا روز پنجشنبه تعلیق کردند و در صورتی که حکومت در زمان تعیین شده به خواستای آنان جواب دهد پیکارها را آغاز خواهند کرد.
شنیدید که یک منبع اختلافات جدی در تیم صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر خبر داده. در این حال با گذشت تنها 3 روز از آغاز مبارزات انتخاباتی، تخطی های از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز ثبت شده که جزئیات آن را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که هیچ شخص، مؤسسه و یا هم بخش نظامی برای نظارت از فعالیت‌های نیروهای آمریکایی و بین المللی که در زمینه تقویت نیروهای افغان کار می‌کنند وجود ندارد. این اداره در گزارش تازه‌اش با ابراز این مطلب گفته که این موضوع سبب شده که عملکرد جامعه جهانی در قبال آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان خیلی مؤثر نباشه. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
انتقاد تازه سیگر یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان از عملکرد نامنظم نیروهای آمریکایی و ناتو در ماموریتشان از پشتیبانی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان. این اداره در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ نهاد خارجی از چگونگی فعالیت‌های نیروهای آمریکایی و بین‌المللی که موظف به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هستند نظارت نمی‌کند. بر اساس یافته های این گزارش، تا کنون هیچ بخشی از نیروهای آمریکایی مشخصاً و از روی یک برنامه موظف به بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی افغان نبوده است و حتی پلان های پشتیبانیشان از نیروهای امنیتی افغان با تبدیل شدن اشخاص مبدل شده است. جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در این گزارش گفته است که حتی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور که مسئولیت پیشبرد ماموریت این نیروها را دارد نیز صلاحیت این را نداشته است که روشها و فعالیت‌های مشخص را برای کشورهای عضو ناتو در افغانستان بدهد تا از آن در هنگام مشوره‌دهی، آموزش و حمایت استفاده شود. حالا باری آرز از کارشناسان نظامی افغان نیز میگوید که امریکا عمل کرده برخلاف نیازهای افغانستان داشته و این موضوع این کشور را در یک وضعیت بد قرار داده است.
امریکایی ها طوری که لازم بود در طول 18 سال گذشته عمل کردی مناسبی را نظر به اجابات منطقه و افغانستان نکرده، نه عمل کردن و نه نظارت شدن باعث از این شد که امروز افغانستان در یک حالت بد جنگی قرار داره.
اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان همچنان در این گزارش میگوید با آنکه تاکنون بیشتر از 18 میلیارد دلار پول مالیات دهندگان امریکا برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان هزینه شده است، اما این نیروها هنوز هم با چالش‌های زیادی روبرو هستند. این گزارش نبودن یک برنامه جامع برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان و نیز دخیل نبودن نهادهای امنیتی افغانستان را در برنامه ریزی مجهزسازی این نیروها از عوامل مهم این معضل نگاشته است. با گفته این اداره، هرچند وزارت دفاع ملی افغانستان بارها از ایالات متحده امریکا خواسته که امبولانس‌های زرهی برای آنان فراهم سازد، اما در حال حاضر 352 هزار نیروی دفاعی و امنیتی افغانستان صرف 35 اراده امبولانس زرهی دارند. با گفته سرمفتش این اداره، امریکا تنها در سال 2017 میلادی 287 اراده امبولانس زرهی را که بر اساس پشتیبانی کانگرس باید به کشورهای متحد امریکا به شمول افغانستان داده می شد نابود کرد و در اختیار افغانستان قرار نداد. مرزا محمد یارمند از کارشناسان امنیتی افغان نیز با اشاره به این موضوع میگوید که نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان نظر به شرایط این کشور از سوی امریکا و جامعه جهانی تثبیت نگردیده است.
ما به دلیل یک ضرورت و نیازمندی باید تثبیت احتیاج شدیم، هم در بخش آموزش و تعلیم تربیت و هم در بخش تجهیزات و تسهیلات و این پروژه مثال خوب باشد.
اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان در حال این انتقادها را مطرح می کند که نهادهای امنیتی افغان نسبت به هر زمان دیگر در جنگ شدید با مخالفان مسلح دولت به ویژه طالبان قرار دارند. هرچند وزارت دفاع و داخله افغانستان قبل از این گفتند که در وضعیت بهتر و در حالت تهاجمی قرار دارند، اما آمار تلفات نیروهای امنیتی بر این انتقادهای اداره سرمفتش امریکا به نحو مهر تایید می‌گذارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی پاکستان در شهر راولپندی 18 تن جان دادند و 13 تن دیگر زخمی شدند. این طیاره ساعت 2 شب در جریان یک پرواز تمرینی سقوط کرد. علت سقوط طیاره تا هنوز روشن نشده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
فاجعه دیگر هوایی در پاکستان که بیشتر از سرنشینان طیاره در زمین قربانی گرفت. اردوی پاکستان میگوید در رویداد به شمول 2 پیلوت 5 نظامی کشته شدند. به گفته مقام ها 13 غیر نظامی به شمول کودکان هم در این سانحه جان دادند. 13 تن دیگر زخمی هستند و وضعیت شمار از قربانیان وخیم گزارش داده شده. محمد منصف یکی از باشنده های منطقه در مورد تلفات و خساره های این رویداد میگوید.
سه عضو خانواده ام را به شمول دو خواهر و یک کودک از دست دادم. در همسایگی ما یک خانواده شش عضوش را از دست دادم. نمیدانم شمار زخمی ها چند تن است.
طیاره ساعت 2 شب در منطقه موراکولا سقوط کرد و سپس آتش گرفت. نزدیک به 3 ساعت آتش سوزی ادامه یافت، اما تا هنوز در مورد علت سقوط طیاره چیز گفتن نشده. این طیاره در یک پرواز تمرینی بود که دچار سانحه شد. اردوی پاکستان میگوید عملیات جستجو به پایان رسیده و پارچه های طیاره برای تحقیق منتقل شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر قربانیان رویداد ابراز تأثیر کرده است. خبرگزاری فرانس پرس در تبصره این نوشته که پاکستان از کشورهایی است که مسئولیت هوایی خیلی ضعیف دارد. در سال 2016 در نتیجه سقوط یک طیاره در نزدیکی اسلام آباد 47 تن کشته شدند. در سال 2012 هم در سانحه هوایی در راولپندی 121 تن جان دادند. دو سال پیش از این سقوط طیاره در اسلام آباد 152 قربانی گرفته بود. اکثریت از طیاره‌های شرکت‌های هوایی پاکستان به شمول پی‌آی شرکت دولتی این کشور در فهرست سیاه ممنوعیت پرواز به اروپا قرار دارند، زیرا مسئولیت طیاره‌هایشان خیلی پایین‌تر از معیار دانسته می‌شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.